توی اول وزن خودش از تو تکماندو خیلی خوشحالی کرد، اصلا مونده بود در مقابل پاهای بلند حاج موسایی چیکار کنه، ولی خب توی راند دوم تشخیص داد که اگر حاج موسایی با پا بخواد بزنه به سرش، بدنش رو اوریب کنه، جا خالی بده، از پایین تکنیک رو بزنه که خیلی هم موفق بود. ولی وقتی یه نفر میاد رنگ اوله و میاد توی راند دوم 4-4 میکنه با یه بازیکن بی تجربه در این سطح، این خودش به نظر من مدال نقره با ارزش.
بله، پس اون هم اسمش رو اتفاق نمیتونیم بگذاریم، اونا بودن که به هر حال رشد کردن، تایلندیا سرمایه گذاری کردن.
آقای ارمنده ببینید وقتی یه بازیکنی میاد در مسابقه، من اینو به آقای پیرحیاتی داشتم میگفتم، گفتم اینجا جای کسب تجربه نیست، اینجا جای به کار بردن تجربه. بله. شما مگه میتونید بگید که بازیکن من بیاد در بازی‌های المپیک شرکت بکنه برای کسب تجربه، اون تجربه رو میخواد تو چه مسابقه‌ای به کار ببره؟ بله. بیاد تو مسابقه چند جانبه به کار ببره، یا مسابقات جهانی یا جام جهانی، اینها دیگه جای به کار بردن تجربه است.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. ما هنوز تصویری دریافت نکردیم، انشالله به محض اینکه از مسابقات تکواندو تصویری دریافت بشه در خدمت آقای خطیبی خواهیم بود و گزارش ایشون رو هم خواهیم شنید. به هر حال شما مطلب خاصی که ندارید خواهیم کنید؟
در ارتباطی که دارین در بخش بانوان صحبت کنید.
بسیار سپاسگزارم، با ما همراه باشید با ادامه برنامه هانجو 2022. ما همکاران اعزامیمون به بازی‌های آسیایی هانجو عرض کردم خدمتون روز گذشته در برنامه‌ای که به هر حال تا به امروز سرگذشتون کردیم، با ایشون سعی می‌کنیم ارتباط برقرار بکنیم و لحظه به لحظه از حال و هوای هانجو شما رو مطلع بکنن. همینک ارتباطمون با یکی دیگر از همکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی هانجو برقرار شده و می‌خوایم بریم به سراغ خانم محمودوند گرامی که ارتباطش هم با ما برقرار هست. خانم محمودوند سلام، وقتتون در هانجو بخیر، خدا قوت، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام آقای ارمنده و همینطور عرض سلام و خسته نباشید دارم حضور آقای خطیری و مرسوم جان کیانی عزیز که در استودیو حاضر هستن. متشکرم، وقت شما هم بخیر. من اگر بخوام از موقعیت فعلی براتون بگم، ما تازه وارد شهر هانجو شدیم برای پوشش مسابقات تکواندو به لینان، محل برگزاری مسابقات این رشته رفته بودیم که خب متاسفانه دختران ما حذف شدن و حالا نرگس میر نوراللهی حداقل یک بازی رو برده بود و در بازی بعدی نتیجه رو واگذار کرد، اما ناهید کیانی که دور اول به استراحت برده بود، دور دوم با حریفی که احتمالاً آقای خطیبی هم در موردش صحبت کردن خیلی حریف قدری حداقل برای ناهید کیانی نبود، نتیجه رو خیلی عجیب واگذار کرد. نکته‌ای که واقعا باید بهش توجه بشه و حالا امیدوار هستم در بحث کارشناسی هم بهش پرداخته بشه، عدم صحبت کردن مینو مداح به عنوان سرمربی هست. به هر حال ناهید کیانی به عنوان یک شانس مدال و چهره که ما روی اون حساب کردیم در فضای ورزشی و به هر حال جزء کسانی هست که در کارمان ما منتظر مدال او بودیم، این طور بخواد حذف بشه قطعا باید یک دلیلی وجود داشته باشه، اما خب با اعلام این که خیلی حالمون الان خوب نیست، ما نگرانیم که هر گونه صحبت کردنی ما رو دچار حاشیه بکنه، برای همین الان نمیخوایم صحبت بکنیم. خانم مداح قبول نکردن که بخوان صحبت بکنن، که حالا قابل توجهه، باید واقعا بررسی بشه. به هر حال حضور ناهید کیانی به این شیوه ورزشکاری که المپیان ماست، حالا ما خیالمون هم راحت از کسب سهمیه المپیکش برای پاریس، نمیشه بگیم که همونطوری که آقای خطیبی هم اشاره کردن بیاد اینجا برای باخت، واقعا خیلی جای تأمل داره. اما ما الان تازه وارد شهر هانجو شدیم و باید از اینجا بریم به محل برگزاری مسابقات ووشو و ببینیم که نمایندگانمون در ووشو چه میکنن. تا چند دقیقه دیگه هم فکر میکنم که حسین پور دیگر نماینده تکواندو کار ما مسابقهش رو خواهد داشت. اما
خب ارتباطمون ظاهرا با خانم محمودوند قطع شد، همکاران تلاش میکنن تا این ارتباط مجددا برقرار بشه. ما ادامه صحبت‌های ایشون رو بشنویم، ببینیم که اوضاع احوال چگونه هستش. و عرض هم کردم قبلا، به محض اینکه مسابقات تکواندو تصویرش رو دریافت بکنیم، حتما جناب خطیری براتون مسابقه ورزشکارمون رو آقای حسین پور گزارش خواهند کرد. نمیدونم حالا ارتباط برقرار شده مجددا؟ بله ارتباطمون برقرار شده با خانم محمود. بله خانم محمود، من یه نکته رو بگم قبل از اینکه مطالبتون رو ادامه بدید. شما پیام‌آور شادی بودید در روز اول مسابقات، همینطور در روز دوم از مسابقات قایقرانی. امروز خوشخبر نبودید و نباید ناراحت بشید. به هر حال ورزش دو رو داره، یه روش باخته یه روش برده، ما نباید اونقدر حساسیت به خرج بدیم. خیلی از این اتفاقات در دنیای ورزش رقم خورده که یه قهرمان رفته، خیلی روش حساب میکردن، روش امیدوار بودن، ولی باخته تو مسابقه. این دلیل نمیشه که ما بخوایم روش حساسیت زیاد به خرج بدیم. اما متاسفانه مسئولین در واقع کاروان ورزشی، اونهایی که باید بیان در این زمینه پاسخگو باشن به رسانه‌ها، بدون یه رسانه مرجعی مثل شبکه رادیوی ورزش، نمیدونم چرا کوتاهی میکنن. اینه که حالا تو این زمینه هم قطعا شما میتونید یه تحقیق و تفحصی اونجا بکنید، یه ارتباطی برقرار بکنید با دست اندرکاران، بگن اینا باید توضیح بدن، بیان صحبت بکنن. حتی خود خانم کیانی چه اشکالی داره؟ اون موقع که میبرن ما میریم خیلی خوشحال هستند و دوست دارن که به هر حال حرف بزنن و در واقع از افتخارشون بگن. اون موقع که میبازن سکوت میکنن، این اصلا درست نیست. به هر حال میشنویم مطالب شما رو، در خدمتتون هستیم. ادامه مطالب شما.
نکتهتون کاملا درست است آقای ارمنده. به هر حال ما اینجا برای انجام وظیفه من و دیگر همکارانم حاضر هستیم، و چه بچه‌ها ببرن چه ببازن، که ما البته دوست داریم پیروز میدان باشن و به هر حال ببینیم که پرچم کشورمون به اهتزاز در میاد. اما در هر دو حالت این تمایل هست که گفتگوی انجام بشه، و مخصوصا در شرایطی مثل امروز ای کاش خانم مداح صحبت می‌کردن و یک سری نکات مطرح می‌شد. اما بگذاریم و برسیم به ملی‌پوشان قایقرانی روئینگ، دو شرخ سواری کوهستان و تنیس، که با توجه به اینکه رقابت‌هاشون تمام شده تا یکی دو ساعت دیگه هانجو رو به مقصد تهران ترک میکنن، که این دقیقا همزمان میشه با ورود یک سری دیگه از رشته‌ها که در یک گروه 17 نفره تازه وارد شدن. امروز گروه دیگه تهران اینجا رو ترک میکنن به مقصد تهران، و امیدوار هستیم که گروهی که وارد شدن هم باید اتفاقات خوب برای کاروان کشورمون بشن. و آخرین نکته در خصوص ملی‌پوش وشوی ما که آسیب دیده بودن، خانم پناهی، حال عمومی ایشون کاملا خوب هست. اگر نکته‌ای هست من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. پس شما الان در حرازه کدوم سالون هستید دقیقاً که ما بازم بتونیم
ما در مسیر
هستید، هنوز نرسیدید.
بله وشو هستیم. بله فاصله بین حدودا 51 سالن هست که مسابقه در اون برگزار میشه. بعضی از این رشته‌ها و سالن‌ها فاصله بسیار زیاد هست و یه مقدار این زمان میبره که ما برسیم به محل مسابقه بعدی، و قطعا از اونجا دوباره در خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ورزش خواهیم بود.
ممنونم خانم محمودوند، خسته نباشید، لطف کردید، حتما باز هم با شما ارتباط برقرار خواهیم کرد.
زنده باد.
خب
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. اما دوستان، به هر حال تا به اینجا کاروان ورزشی کشورمون تا یه دو روز اول افتخارات خوبی به دست آوردن. باید من یک بار دیگه کسب مدال‌های نقره و برنز ورزشکارانمون رو به شما مردم خوبمون تبریک بگم. مطمئناً باز هم در ادامه مسابقات ورزشکاران دلیر ایران زمین افتخار آفرینی خواهند.
من میتاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. همه اعتبار و غرور شعورم وطن،
شعارم وطن، شعورم وطن.
عشق از همین پرچم آغاز شد
و دروازه های جهان باز شد.
به عشق و جنون میرسد ریشم،
به جز آشتی نیست اندیشم.
در اندیشم رد پاییز نیست،
سر انجام بازی غم انگیز نیست.
من از نسل دلهای بارانیم،
من اهل رفاقت به آسانیم،
پر از کوچه های چراغانیم.
تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
نسل دلهای بارانیم،
من اهل رفاقت به آسانیم،
پر از کوچه های چراغانیم.
تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
وقتی شما شنوندگان عزیز و نازنین به خیر باشه، شما شنونده هانجو 2022 هستید که اختصاص داره به 19 دوره بازی‌های آسیایی و ما به صورت لحظه به لحظه شما سروران عزیز، هموطنان خوبمون رو در جریان مسابقات و اتفاقاتی که در هانجو رخ میده قرار میدیم. اما در این بخش از برنامه میریم به سراغ سکار خانم معصومه کیانی عزیز که در استودیو حضور دارن. خانم کیانی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، متشکرم. خدمتتون بگم که حالا بحث در مورد تکواندو بود. در دوره قبل بازی ها نایده کیانی صاحب مدال برنز شده بود و حالا با توجه به اینکه ما مدال نقره بازی آسیایی رو داشتیم در بخش بانوان، مدال برنز هم داشتیم، توقع داشتیم که بتونن مدال طلا رو هم کسب بکنن که دیروز یه مدال برنز گرفتیم و امروز هم متاسفانه هر دو نماینده کشورمون نتیجه رو واگذار کردن و نتونستن عملکرد خوب و قابل قبولی داشته باشن. صحبت هم کردن که مربیا در واقع هیچ کدوم پاسخگو نبودن. حالا باید ببینیم چه اتفاقی افتاده. البته در ادامه برنامه اگر خانم سلیمی پاسخ ما رو بدن باهاشون صحبت میکنم، چون با کادر فنی و بازیکنان در ارتباط هستن و قطعا میتونن بهمون بگن که اونجا نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو
اینجا هستن.
بله اینجا هستن، ولی خب چون با بازیکنان و کادر در ارتباط هستن قطعا بهمون میگن که چه اتفاقی افتاده و چرا دیروز ما یه صحنه هایی دیدیم از نماینده کشورمون که مدال برنز گرفته بود و شاید یه سری اتفاقات بودن و امروز هم که این گونه شد.
بله خب میفهمیدین. بله
خدمتتون بگم که خب در ادامه ما در خصوص مسابقات وشام صحبت بکنیم که خیلی خوب نتایج قابل قبولی به دست آوردن نمایندگان کشورمون. در خدمتتون بگم 16 دوره این بازی ها الهه منصوریان مدال برنز رو تونست به دست بیاره. در 17 دوره الهه منصوریان صاحب مدال نقره شد. در 18 دوره که در واقع دوره قبل بازی ها بود، ما مدال نقره الهه منصوریان و شهربانو منصوریان رو داشتیم و در این دوره هم که گفتن هدفمون اینه که بتونیم صاحب مدال طلا بشیم. الهه منصوریان قبلا بعد از بازی های خدمتتون بگم 18 دوره مسابقات که در جاکارتا برگزار شد، بعد از اینکه مدال نقره گرفتن، بله گفتن که من قصد داشتم خداحافظی بکنم از دنیای قهرمانی، ولی چون که مدال طلا نگرفتم و در کلکسیون مدال ها مدال طلای بازی آسیایی رو کم دارم، برای همین تلاش میکنم که بتونم صاحب مدال بشم. که خب دیدیم در مبارزه اولش هم الهه منصوریان و هم خواهر شهربانو منصوریان تونستن حریفانشون رو شکست بدن و در بازی دوم هم امروز قراره که در یک چهارم نهایی برابر حریفانشون قرار بگیرن که باید ببینیم چه عملکردی خواهند داشت. مسابقاتشون هم از ساعت 15 قراره برگزار بشه. یه فایلی به وقت ما،
بله
یه فایل صوتی هم تهیه کننده برنامه در نظر گرفتم، مربوط میشه به صحبت‌های خانم الهه منصوریان.
خانم مستدام تهیه کننده محترم برنامه، اون فایل صوتی بله آماده است.
یه نکته اینکه میخوام در مورد رقابت بپرسم در این رقابت ها، خب برسوش که مرمزانی شد این بازی هستی برما مهم هست، اما قطعا اون سطحش هست مدت توان شما خیلی بالتر در مورد قدرت ها و رقیبات و کسایی که در اینقدر بازی هست که مسابقه بزن بازی میشه رقیبات یعنی
بازی ها سنگین هست، رقیبه هم خیلی سخت هم سنگین هست، ولی میتونیم بگیم که مثلا چین رقیب اصلی ما سال 2018 با همین بازیکن چینی مسابقه دادم توی جاکارتا و 5 سال دیگه با آمادگی بهتر و شرایط بهتر دارم الان میرم باهاش مسابقه دادم. فضا خوبه، هم شرایط بدنی هم بوریام خوبه، ان شاءالله خوب باشه.
فردا قرار هست با چه حریفانی مسابقه کنیم؟
فردا فکر می‌کنم پاکستان باشه. بعد بازی بعدی میتونم بگم که بین اندونزی و چین هست.
فکر کنم میگه تا چین دو مرحله نهایی فینال بکنیم. درست این حرف
چین؟ چین و فینال، چین فردا با ویتنام یه مسابقه سنگین دارن، چون چین ویتنام هم طلای جهانی داره توی 48 و میتونه یه بازی سنگین باشه، بعدش دیگه انشالله فینال با هم دیگه بزنیم.
حالا یه صحبت ما مردم ایران بکنیم که دعا کنن که انشالله بری و قهرمان بشیم.
خب قطعا انرژی مردم پشت سر ما باشه و دعا کنن برای ما، حتی این کار با ما حتی بقیه بچه ها میتونن نتیجه.
خیلی ممنون، برای دارزی موفقیت بکنم.
خب شنیدید در واقع این فایل صوتی که در موردش سرکار خانم کیانی توضیح دادن، کیفیت یه مقدار مطلوب نبود ولی به هر حال تونستیم بشنویم، همینقدر به نظر من کافیه. عذرخواهی میکنیم، مسابقاتی که به این شکل برگزار میشه همکاران گزارشگر ما به هر حال یه جوری خودشون رو میرسونن به مسئولین ورشمون توی هانجو و از فرصت ها استفاده میکنن و از این اتفاقات رقم میخوره که از این بابت از شما عذرخواهی میکنم. اما خانم کیانی ادامه صحبت شما رو بشنویم، بازم مطلب دیگری هست
خدمتتون بگم. خب تا اینجا یه کار اگر که بخوایم مسابقه امروز رو کنار بذاریم، یعنی نتیجه که ورزشکارامون به دست آوردن در تالا هم که خب خانم مینا پناهی به شدت مصدوم شدن و نتونستن مسابقهشون رو ادامه بدن، در روز گذشته ما نتایج خیلی خوبی رو به دست آوردیم، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز کسب کردیم که خب نتیجه قابل قبول و قابل دفاعی هستش از ورزش بانوان. در مورد دوچرخه سواری و مدالی که خانم فرانک پرتوازر به دست آوردن، اولین مدالی بود که در بازی‌های آسیایی توسط دوچرخه سواری بانوان به دست میومد، خیلی ها به نیکی یاد کردن و گفتن که این مدال برنز حکم مدال طلا رو داره با توجه به سختی هایی که خانم فرانک پرتوازر داشتن در مسیر قهرمانی و همینطور در دوره قبل بازی ها که تلاش کردن برای اینکه به خط پایان برسن و صاحب مدال بشن، ولی دوچرخه‌شون دچار نقص فنی شد، زنجیر چرخشون پاره شد و وقتی که درست کردن و اومدن مسابقه رو ادامه بدن عنوان چهارم کسب کردن. به هر حال این تلاشی که خانم پرتوازر داره، من قطعا مطمئنم که میتونه در بازی المپیک هم با همین رویه حضور داشته باشه. میخوایم صحبت بکنیم با خانم ریحانه طالبی که یکی از مربیان خوب دوچرخه سواری هستن، اولین مدال آور بازی های مسابقات آسیایی هستن، اولین مدال تاریخ دوچرخه سواری بانوان رو به دست آوردن که در مسابقات آسیایی بوده. حالا میخوایم در مورد کاری که خانم پرتوازر کردن و تاریخ سازی که داشتن در بازی آسیایی صحبت کنیم. خانم طالبی سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم بندم خدمت شما خانم طالبی. به هر حال کسب مدال برنز رو از سوی خانم فرانک پرتوازر تبریک میگم به شما و به هر حال جامعه دوچرخه سواری کشورمون. موفقیت بسیار خوبی بود، مدال پرارزشی است، در خدمتتون هستیم.
خانم خواهش میکنم، متشکرم. منم تبریک میگم خانم طالبی عزیز. میخوام که راجع به عملکردی که فرانک داشت در بازی‌های آسیایی بهمون بگین، تلاشی که کرد بتونه صاحب مدال طلا بشه، صاحب مدال برنز بشه.
خب من اول جا داره تبریک بگم مدال فرانک خرطازر رو اول به جامعه دوچرخه سواری و بعد و همه دخترای ایران، به دلیل اینکه یه حرف خیلی خوبی زدش فرانک پورش، گفت من اون فعل خواستن رو براتون صرف کردم.
بله.
دیگه بقیهش به خودتونه. خب ما خیلی رشته دوچرخه سواری نسبت به رشته های دیگه تقریبا نوپایه، میتونم بگم الان شاید 15 سال باشه که تازه دوچرخه سواری بانوان اصلا شکل گرفته که بتونن در مسابقات چه داخلی اصلا براشون برگزار بشه، چه برسه به ازام به مسابقات برون مرزی. و کاری که فرانک کردش واقعا یه کار بی نظیر بود. خب سال بازی های قبلی فکر میکنم همه دوستانی که علاقه من داشتن گریه های فرانک رو یادشونه و به دلیل نقص فنی که داشت با اون نقص فنی اومد روی خط و چهارم شد. بازی های مدال به فرانک پرتازار بدهکار بود که خدا رو شکر امسال فرانک به حقش رسید. من فکر میکنم چندین ساله که فرانک داره تمام تلاشش رو میکنه، خودش تنهایی مسابقه میره، مربی خودش برنامه ریز، خودش ریکاوری میکنه، خودش ورزش میکنه، همه کار با خودشه و اسپانسرهایی که جذب میکنه، مسابقاتی که شرکت میکنه، تمام زندگی و هم و غمش رو گذاشته بود و این فکر میکنم کوچکترین دستمزدی بودش که میتونست فرانک بگیره.
بله، حاصل تلاش خودش بود دیگه، چون قبلا ما باهاش صحبت میکردیم خیلی گلایه داشت از این که بهش توجه کافی نمیشه، فدراسیون رسیدگی نمیکنه، مشکلات زیادی رو داره و حتی برای حضورش در بازی های آسیایی گفته میشد که رفته رو صحبت کرده با مسئولان کمیته ملی المپیک و دفاع کرده خودش، که البته بعدن تکذیب شد این صحبت ها. حالا به هر حال مسئولان فدراسیون هم گفتن ما چون میدونستیم خانم پرتازر پتانسیل و توانایی بالایی داره، دفاع کردیم و گفتیم که ایشون در بازی‌های آسیایی حضور داشته باشن.
درسته. خب این جلسات رو من در جریان نبودم، ولی میدونم که فرانک واسه اعزامش خیلی تلاش کرد.
بله، و حقش هم بود دیگه، چون ورزشکاری که اعتماد داره و توانایی داره که میتونه صاحب مدال بشه قطعا میره و دفاع میکنه. اینجا ما یه انتقاد هم بکنیم، یه نقدی هم بکنیم به مسئولان که وقتی ورزشکاری با این شرایط اگر بررسی بشه عمل کردش و مورد توجه قرار میگیره، میبینن که این توانایی داره و میتونه صاحب مدال بشه، خب چرا اونا نباید دفاع بکنن؟ چرا ورزشکار خودش باید بگه که من میتونم صاحب مدال بشم؟
خب من فکر میکنم نه تنها این که حالا مسئولین باید پیگیر بشن، ما در رشته دوچرخه سواری ما تو ماده های دیگه هم میتونستیم اعزام داشته باشیم و فکر میکنم میشد یه دید حمایتی بیشتری به رشته دوچرخه سواری بالاخص در بخش بانوان باشه. خب ما سمیه یزدانی، ماندانا دهقان، ریحانا خاتونی در بخش نیمه استقامت رو داشتیم، در بخش سرعت خب تیم سرعتمون هداور نظری و ستاره زرگر رو داشتیم، میتونستن اینها اعزام بشن. قطعا ما نمیگیم مدال می آوردن، ولی آیا همه ورزشکارایی که اعزام شدن به بازی آسیایی مگه مدال میارن؟ ولی فکر میکنم میشد که دید حمایتی بیشتری نسبت به دوچرخه سواری داشته باشن برای این اعزام، که این اتفاق نیفتاد. انشالله با مدالی که فرانک آوردش یه مقدار دیدگاه ها نسبت به رشته دوچرخه سواری تغییر کنه و حمایت وزارت و کمیته از دوچرخه سواری بانوان بیشتر بشه.
یه نکته ای من بگم راجع به ماندانا دهقان که شما گفتین، ایشون هم از ورزشکارهای خیلی خوبمون هست، ایشون هم لژیونر هست، ایشون هم توانایی خیلی بالایی داره. قرار بود که دو ورزشکار برن در بازی های آسیایی حضور داشته باشن، ولی دیگه لحظه آخر گفتن که فقط یک ورزشکار، یعنی فرانک پرتازر میتونه حضور داشته باشه، که خب خبر خوشایندی نبود. شاید الان اگر ماندانا دهقان هم در این بازی ها شرکت میکرد قطعا میتونستش مقام خوبی به دست بیاره و در واقع این انگیزه رو به وجود بیاره در سایر دوچرخه سواره که ما میتونیم در مسابقات بزرگ حتی بازی آسیایی صاحب مدال بشیم.
دقیقا همینطور. ما الان ما یک زمانی میگفتن دو شخصی لژیونر داره، خودمون باورمون نمیشد، ولی ما الان تو دخترمون لژیونر داریم. ماندانا دهقان، سمیه یزدانی، ساجده سیاهیان. ما وقتی در دو شخص سواری بانوان تونستیم صاحب لژیونر بشیم، یعنی سطحمون نسبت به مسابقات گذشته تغییر کرده و الان جا داریم که یه مقدار حمایت بیشتر بشیم، مخصوصا تو بخشای حالا بخشایی که میتونیم این پتانسیل رو برای مدال داشته باشیم و انشالله یکی دو سال آینده جز رشته های پر مدال باشیم. دو شخص سواری جز رشته های خیلی پر مداله، نه مثل رشته هایی حالا یک سری رشته مثل رشته های توپی شاید 10 نفر 15 نفر ورزشکار رضا میشه یک مدال میتونه بیاره، ولی در رشته هایی مثل دوچرخه سواری، دو میدانی، ژیمناستیک رشته هایی هستن که یک ورزشکار دو ورزشکار برن میتونن شانس 3 یا 4 مدال رو داشته باشن. امیدوارم که یه مقداری نگاه ویژه تری به رشته دوچرخه سواری مخصوصا در بخش بانوان بشه
انشالله. البته ما رشته هایی هم که امید به کسب مدال داشتن در بازی ها وقتی نگاه میکنم عملکردشون، نمونهش امروز میبینیم که شانس کسب مدال طلا نمیتونه عملکرد خوبی داشته باشه و در همون بازی اول نتیجه رو واگذار میکنه. بنابراین درسته که باید نگاه کیفی باشه، ولی اگه از اون برم یه جوری توجه بیشتری بشه، نگاه حمایتی بشه به اون رشته هایی که پتانسیل بالایی دارن، قطعا میتونن نتایج درخشانی به دست بیارن، مثل فرانک پرتوسر که کاروان کشورمون رو صاحب مدال برنز کرد.
انشالله که از دوره بعدی ما شاهد این باشیم که دخترانمون توی مسابقات بازی آسیایی بیشتر از نامشن، و البته که یه دعای خیلی برای فرانک پرتازر داشته باشیم که کمتر از یک ماه دیگه میتونه سهمیه المپیک پاریس رو بگیره.
انشالله که سهمیه هم بگیره.
انشالله. این نگاهی که شما داشتید که همه میرن مگر مدال میگیرن، نگاه چندان به نظر من منطقی نیست. هر فدراسیونی باید خودش یعنی نگاه ویژه داشته باشه به ورزشکارانش و بتونن افتخار آفرینی بکنن. این که یه ورزشکار موفق میشه یا نمیشه، خب این یه امر طبیعی است.
جسارت میکنم، من اصلا منظورم این نباشه، من بعد گفتم، من میگم ما نمیتونیم قطعیت بگیم که همه ورزشکارمون که الان اعزام میکنیم مدال میگیرن.
بله.
و اگر که این نگاه حمایتی باشه که آقا شاید این ورزشکار ما هم بره شاید مدال نگیره، ولی ورزشکار جوونیه، رشته‌ایه که پتانسیلش رو داره جز رشته های پر مدال باشه تو سالهای آتی، یک ورزشکار دو ورزشکار رو اعزام کنیم که دوره بعدی بازی ها ما بتونیم سال مدال باشیم. خب ما سال بازی های قبلی فرانک پرتازر ما گفتیم یا تو 5 تا با اون بدشانسی که آوردش 4 شد و امسال این دوره برای ما مدال آوردش. قطعا رشته های دیگه هم رشته هایی که نیاز به حمایت دارن و توی این حدود جایگاه هستن توی آسیا و یه روشون یه مقدار بیشتر تمرکز بشه میتونن یک بازی ها رو برن شاید مدال نگه، اما بازی های بعدی قطعا برای ما مدال آور خواهند شد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم طالبی. لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید، برای کلیه ورزشکارانمون در بازی‌های آسیایی هانجو آرزوی موفقیت می‌کنیم. قطعا دست پر برمیگردند و با افتخار به میهن عزیزمون ایران. دیگه بیشتر از این مصدق اوقات شما نمی‌شیم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
ممنونم، لطف کردین، خدا نگهدار.
دوستان با ما همراه باشید، یه خبر خوش داریم تا لحظات دیگر. وقتتون بخیر. هانجو 2022 یا 2022 رو از شبکه خودتون، شبکه رادیویی ورزش میشنوید. ساعتم همینک 9:59 دقیقه است، دیگه چیزی نمونده به ساعت 10 برسیم. بریم به سراغ استاد فرید خطیری عزیز، یه خبر خوب. آقای خطیری،
خب در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های منهای 63 کیلوگرم انفرادی تکواندو، خبر خوبی که براتون داریم که علیرضا حسین‌پور تونست گیبونگلی از کره جنوبی رو با نتیجه 2-0 شکست بده و به مرحله نیمه نهایی رسید. منتظر باید بمونیم ببینیم که مسابقه بین دو حریف از لبنان و اردن به کجا خواهد کشید. احتمال زیاد آقای حسین‌پور با برنده این مسابقه برای راهیابی به فینال باید مسابقه بده. تا اینجا مدال برنز حسین‌پور قطعیه.
روشم زیاد حساب ویژه باز نکرده بودیم ولی
نه اصلا من اصلا امروز تمام حساب کتابا و انتظارات در عکس بود.
خب به هر حال تبریک میگم همین پیروزی رو هم انشالله که بتونه در مرحله بعد. فرمودید که مدال برنزش که قطعیه
فقط اگر میگم که مسابقه الان در جریان بین دو حریف لبنانی و اردنی که من فکر میکنم که اگر برنده این دو مشخص بشه کار زیاد مشکلی نخواهد داشت. حسین پور اگه کره رو برده باشه
پیشبینی نکنیم
اینقدر روحیه‌اش الان بالاست که میگه من کره رو بردم دیگه